یکی
از شرایط استجابت دعا اینه از دعا خسته نشیم، چون دعای مقبول پوشیده در دعاهاست. محمد عطاری تهران.
بسیار عالی.
نقمه حلال باشه به پدر مادر اونی که کنی انجام ندادن گناه های بزرگ.
خیلی ممنون.
خب از همه شما عزیزان متشکریم که مشارکت میکنید، تماس میگیرید و این همه با لطف و محبت و صفا در ارتباطید با برنامه ماه ماه. ما 1:30 دیگه از الان در خدمتون خواهیم بود و دعوت میکنیم که شما هم همراه ما بمانید. هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران هم 20:12 است عزیزان. خب یک گزارش از شیوا اسدی بشنویم، باز در خدمتون خواهیم بود.
شنوندگان عزیز، روزداران، این روزها و این شبها روزهای دعا و نیایشه. انشالله که خداوند به حق امیر المؤمنین علیه السلام دعای همه رو مستجاب کنه. در یکی از مساجد در حیات و صحن اینجا فرش‌های پهن شده با رعایت فاصله اجتماعی، همه ماسک دارن. اگر ماسک همراهشون نباشه حتما بهشون ماسک داده میشه. به هر حال محلول‌های ضد عفونی و همه این تدابیر اندیشیده شده. فرش‌هایی که پهن شده همه علامت گذاری شده که عبادت کنندگان بتونن با فاصله مرتب و منظم روی این فرش ها بنشینن و به دعا و نیایش بپردازن که انشاءالله دعای همگی مستجاب باشه. میخوام صحبت کنم با یه خانم محترمی که سخت مشغول دعا بودن. سلام میکنم به شما.
سلام علیکم، خوش آمدین.
دعاهاتون قبول. میتونم بپرسم که در این لحظه داشتی چه دعایی میکردین؟
معمولا در لحظات افطار دعا برای فرج امام زمان، برای سلامتی امام زمان اولویت داره.
خب خیلی هم خوب، انشالله که دعاتون مستجاب باشه. به نظر شما چی کار کنیم که دعاهامون مستجاب بشه؟ هر کسی دعا میکنه واقعا به اجابت برسه.
شرایط استجابت دعا را رعایت بکنیم. مکان دعا را که مسجد خونه خدا هستش، زمان دعا را که مخصوصا تو لحظات افطار دعا مستجاب هست، زمان نزول باران دعا مستجاب هست، مخصوصا ایام ماه رمضان ما سعی میکنیم استفاده بکنیم از این لحظات نورانی برای این که بتونیم پیش خداوند نیازها و مشکلاتمون را ازش درخواست بکنیم.
بله، امشب شب 21 ماه رمضان هست. شما فکر میکنید که همه کسایی که الان دستشون به آسمانه چه کار کنن که دعاها مستجاب بشه؟
در شبهای قدر تمام سرنوشت انسانها رقم زده میشه و شبهای نزول قرآن هست. اگر با خلوص نیت دست نیاز رو به درگاه خداوند دراز کنیم، خداوند هیچگاه دست خالی ما رو بر نمیگردونه، چون خودش تو قرآن وعده داده بود اونی استجب لکن، شما از من بخوای و من نیاز شما رو برطرف میکنم. مهمترین چیزی که در استجابت دعا مؤثر هست لقمه حلال و روزی حلال هستش، کسب روزی حلال. مهمترین چیزی که خانواده ها باید دقت بکنن، مصلحت در دعا خیلی مهم هستش، که بعض وقتا دعاهایی میکنیم به مصلحت ما نیست، ولی ما به شدت اصرار داریم در اینکه این دعا رو حتما از خدا بخوایم، ولی در حالی که قرآن فرموده که بعضی چیزهایی که شما از خدا میخواین برای شما خوب نیست و بعضی چیزهایی که شما نمیخواین برای شما خوب هست. پس مصلحت رو به خدا واگذار بکنیم و ازش بخوایم که دعای کاری برای ما انجام بده که به مصلحت و نفع ما باشه.
بله ان شاء الله. شنوندگان عزیز، محتاج دعاتون هستیم.
خدایا ما محتاج نگاهت هستیم.
ترام کن خداوند به حالم.
ما خطاکاریم اما تو دست نوازشت را از سر من بر ندار. معبودا در این ماه ماه مرا در دام عشق خود اسیر کن.
تو من ما عشق خود را
ماه ما رادیو سلامت هر روز ساعت 18 تا 21.
شب دومین شب از شبهای پرقدر و قیمت قدره و از ویژگی‌های شب قدر آزادی روح آدمه. خداوند در شب قدر فرصت رو برای تقرب بندگان فراهم کرده. خوش به سعادت اونهایی که دلهاشون رو از غرور و ریا پاک میکنن و خدای سبحان رو با اخلاص صدا میزنن.
کاش امشب فانوس ها رو برداریم و سکوت شب رو با تراوت وضو زیباتر کنیم و در قنوت نمازمون دلای نیازمند رو فراموش نکنیم.
لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موجهای آبی اقیانوس آرام مناجات، حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک. گوارای وجودتون باشه شهد شیرین بندگی و قبول باشه طاعات و عبادات و بندگیتون در لحظه های غروب 20 روز از ماه پرخیر و برکت رمضان.
ماه مبارک رمضان ماه توبه است، ماه تمرین برای خودسازی و خودمراقبتی. باید اراده کنیم گناهانمونو با توبه و استغفار پاک کنیم. با توبه گناهانمون رو در همین دنیا تصفیه کنیم. شامگاه خوبی رو آرزو میکنیم برای همگی، تو هم با استجابت دعا انشاءالله
لحظات ملکوتی. میگم که سخت‌تر از همه راه‌ها و همه کارها و حق‌ها حق و ناسه.
دقیقاً.
پس تو این لحظه‌های قشنگ بگیم خدایا تو رو به عزتت قسم کمکمون کن در این توقفگاه جریمه نشیم.
کمک کن حقی به گردنمون نمونه تا از گردنی باریک حق و ناس اون دنیا نتونیم رد بشیم.
یک لحظه است، گاهی اصلا خودت هم فکرشو نمی کنید.
به نظرم اینه همش جز حق و ناس هم میشه.
صدای بوغا میگفت که من حق خیلی ها رو ضایع کردم.
یه لحظه است دیگه، آدم بودش هم نمیفهمه.
گذشتن از خط قرمزا گاهی بزرگترین حق و ناسه.
فاصله حق و باطل 4 انگشته دیگه، یعنی شنیدن و دیدن.
اگر کسی حق گردن من داره بیاد بگه.
اگر حق و ناس باشه باید هم حلالی به طلبه و هم رد مظالم بکنه.
مرز باریک.
داشتن شریک کاری کمک میکنه مشکل ترین کارها با صرف هزینه کمتر و البته بازدهی بهتر انجام بشه. اما شراکت با شریکی که حواسش به حقوق طرف مقابل هم باشه به نظر شما شرکای کاری چه حقوقی نسبت به هم دارن؟
اول از همه صداقت و پاکیه که باید در برابر شریک، یعنی بابش رو راست باشی دیگه. حالا هر شغلی که باشه این دوتا برادر
اونه باید همسان باشن، اگر هم همسان نباشن اصلا به هیچ گونه پایبندی ندارن.
چیزی که نیاز هست در بحث ترازو هست، انصاف هست.
دنبال سود بیشتر بودن، پشت همدیگه صفحه گذاشتن، اول من اول گفتنها، فقط منفعت خودمونو در نظر گرفتنها از موارد نقض یک شراکت تمام عیاره.
الان شما نسبت به شریکت یا من نسبت به شریکم چه حقوقی رو باید رعایت کنیم که خدای نکرده مثلا حقی پایمال نشه؟
صداقت رو باید رعایت کنیم، درست کار باشیم که حق هیچ کدوم ما رو ضایع نشه، هم طرف هم شما.
اصلا حق و حقوقی که برای خودش قائله، هر چی که برای خودش میخواد برای اونم بخواد، شریکم دیگه. بنا رو بر این بذارن که با صداقت رفتار کنن، شراکتشون ادامه پیدا میکنه با برکت. ولی خدا نخواسته قل و قشی اگر تو کارشان باشه ادامه پیدا نخواهد کرد، و اگرم باشه حتما به مشکل برخورد میکنن و به زودی باید جدا بشن که دیگه عاقبت خوشی براشون نداره.
اگر حق و ناس باشه باید هم حلالی به طلبه و هم رد مظالم بکنه.
یه شریک کاری خوب اونیه که قبل از هر تصمیمی در کار یا تولید حتما با شریکش مشورت میکنه، چون میدونه اصل شراکت در همراهی و هماهنگی همه جانبه برای تولیده.
پسرم بیا جلو با هم کرکره مغازه رو بکشیم بالا.
یا علی.
آقایون محترم، کسبی بزرگوار، از این به بعد پسرم سکاندار این مغازه است. تابلوش هم عوض کردیم. آره، نوشتیم لوازم خانگی ایرانی.
وقتی با یکی شراکت داریم یعنی منفعت مشترک، یعنی سود مشترک، و این یعنی مرز باریکی برای رعایت حق الناس.
به نظر شما اگر حقوق همون رعایت نکنیم، با هم به صداقت رفتار نکنیم، این باعث میشه حق الناس ضایع بشه؟
بله 100%. بالاخره یا حق شما یا حق من ضایع میشه، بالاخره این حق الناس داره.
کلن حق الناس دیگه، وقتی که حقی که من دارم نسبت با اون شراکتی که دارم، متقابلا اون شریک منم همین حقو داره. این یک حق و ناسب و نسبت باید خیلی باید ارزش قائل بشیم و حواسمون جمع باشه که یک حق و ناسب که کوچکترین حقی از طرف مقابل ضایع نشه.
اگه در کار یا تولید شریک تجاری داریم، خیانت به شریکمون هرگز، که به قول کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام مرالی، تا زمانی که دو شریک به یکدیگر خیانت نکنن دست حمایت خدا بر سر آنهاست.
یک مسئله ای که انسان میخواد تولید کنه، شاید چند نفر با هم دیگه دست به دست هم بدن بتونن یک تولید خوبی رو داشته باشن که هم به نفع خودشون باشه، هم به نفع جامعه و کشورشون و مردمشون باشه. حالا اینا مسائل رو باید رعایت کنن. در روایت آمده شریک اگر غایب شد به جای او کارهایش رو انجام بدی، اگر حاضر باشه مراعات حالش رو بنمایی، نظر خود رو به او تحمیل نکنی، بدون مشورت او عملی انجام ندهی، مالش رو حفظ کنی، به او خیانت نکنی. زیرا تا زمانی که دو شریک به هم خیانت نکنن، در روایت آمده است فإن يد الله تبارک و تعالی، دست خدا بر سر اونها قرار داره، لا ولا قوة الا بالله، و هیچ قدرتی جز به اراده خداوند متعال وجود نداره. انشاءالله که این شراکت ها در اقتصاد کشور و تولید کشور با رعایت این مسائلی که در دین متمدن اسلام آمده روز به روز شکوفاتر باشه و کشورمون لحاظ اقتصادی انشاءالله آبادتر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.
اگه ناخواسته حق شریکمون رو پایمال کردیم، این یعنی زیر پا گذاشتن حق و ناس. مراقب باشید.
خب ساعت 19:45 دقیقه است. درود بر همراهان گرامی. اینجا ماه ماه، اما نوبت میرسه به یک صفحه نور،
یک مهمان. بله، مهمان عزیز. مهمانی که باز هم از مجموعه کادر درمان هستم و این بار از پزشکان ارزشمندمون که در حوزه قرائت قرآن و البته نماز فعالیت دارن. حالا آقای الله‌دانه از دوست بزرگوارمون میخوایم خودشون رو بیشتر معرفی بکنم و از موفقیتاشون هم بگن. سلام
آقای دکتر اصغر قربانی، درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای محترمتون. دکتر اصغر قربانی هستم، متخصص اطفال و نوزادان بیمارستان بهارلو و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
زنده باشید، خوش آمدید. آقای دکتر، از فعالیتتون توی حوزه قرآن و نماز بفرمایید. در چه مسابقاتی حضور داشتید و چه موفقیت هایی به دست آوردید؟
بله، من خب در زمینه قرآن از زمان کودکی خب توی کلاس‌های مختلف ما شرکت داشتیم. توی مسجد محل، توی مهدیه تهران یه کانونی بود به اسم کانون آموزش قرآن که گروه‌های مختلف تو سبک‌های مختلف قرآن کار می‌کردن.
بله.
در زمینه قرآن و احکام ما اونجا شرکت می‌کردیم که البته بعد از یه مدتی هم به عنوان مربی من توی کانون آموزش قرآن مشغول به کار بودم.
بله.
در زمینه نماز و قرآن به قول معروف کارهای مختلفی کردیم. نکات برجسته‌ای که بگم خدمتتون این هستش که برگزیده ویژه کمیته علمی 24مین اجلاس سراسری نماز و هیئت داوران با بالاترین امتیاز از بین 2400 تا اثر در سال 94 دارم. به عنوان استاد نمونه ستاد قامه نماز کشور هستم.
بله.
در سال 96 انتخاب شدم. البته در امر طبابت هم در سال 94 به عنوان پزشک نمونه و استاد نمونه هم در آموزش طبابت در سال 96 هستم انتخاب شدم. در سطح بیمارستان
بسیار فعال بودین. چند سالتون الان؟
من 51 سال هستم.
ماشاءالله.
خدا حفظتون کنه. آقای دکتر، فرمودید بخش طبابت هم استاد نمونه شدید. متخصص کودکان هستید و در حال حاضر هم در شیوع ویروس کرونا به سر میبریم. به والدین عزیزمون چقدر توصیه میکنید که هوای بچه ها رو بیشتر از پیش داشته باشن؟
البته کماکان کرونا در توی اطفال نسبت به بالغین علامتی که داره کمتر هستش، یعنی باز ما کرونا اطفال رو نسبت به بزرگسالان کمتر میبینیم. ولی
بله.
نکته ای که خیلی مهم هست این هستش که خب بچه ها به خاطر اون سن پایینی که دارن خیلی مخصوصا تو سنهای 1-2 سال و اینا
بله.
پدر و مادر، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها ممکنه بچه ها رو بغل بکنن و ممکنه این بچه ناقل باشه و متاسفانه ناقل ممکنه باشه به پدر و مادر منتقل بکنه.
درست.
و همینطور بالعکسش، یعنی ممکنه از والدین به اطفال منتقل بشه.
بله.
اینی که ما کماکان توصیه میکنیم که به قول معروف اون پروتکل‌های بهداشتی رو تو اطفال خانواده‌ها شدیداً رعایت بکنن. دست شستن، فاصله اجتماعی، خصوصاً بغل کردن و روبوسی‌ها رو به قول معروف در مورد اطفال حالا به هر حال
برای
بعد از به قول معروف این ایام محدود بکنن
انشاءالله. آقای دکتر، شما هم در زمینه طبابتتون فعال بودید، هم در زمینه قرآن و نماز. اصلاً چی شد که در دام عشق الهی گرفتار شدید و رو آوردید به حوزه نماز و البته قرآن؟
خب خداوند توی قرآن کریم می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. یعنی من فکر می‌کنم مهمترین عامل و شاید اصلی‌ترین عاملش همون لطف و تفضل خداوند باشه.
بله.
که به قول معروف ما هر چی داریم از قرآن داریم. و در کنار اینها خب ما در خانواده من متولد شدم که خانواده مذهبی بودن. توی مسجدی که نزدیک خونمون بود، مسجد علویون، مسجدی بود که برنامه‌های مرتب و منظم قرآنی داشت، اساتید خوبی داشتن. دوران ابتدایی در واقع فعالیت قرآنیمون رو توی مسجد داشت.
بله.
بعد از اون در زمانی که من دوران راهنمایی بودم هم جذب کلاس‌هایی که توی کانون آموزش قرآن توی مهدیه تهران وابسته به جامعه روحانیت و مبارز غرب تهران برگزار می شد جذب اونجا شدیم و کلاس های خیلی مرتب و منظمی داشت و به قول معروف یه استادی داشتیم به اسم حاج آقا وزیری که برنامه های اونجا رو مدیریت می کردن
و به این شکل شما رو در دام عشق گرفتار کردن. ما هم بخش رو در برنامه داریم با این عنوان که تقدیم شنوندگان عزیز.
بله اون بخش رو می‌ذاریم باز در خدمت خواهیم بود.
تا دل من صید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق.
به دور و برمون که نگاه کنیم آدمهایی رو میبینیم که دستشون تو دست خداست. اونا حسابی با خدای خودشون رفیق شدن. بله دیگه، یه قول و قراری گذاشتن، یه قول و قرار ناب. بینشون چنان رفاقتی شکل گرفته که دیگه دل کندن ازش محاله.
به همه مردم ایرانی سلام علیکم و نماز و روزه شما هم قبول باشین ان شاء الله. من خودم تو شهر پتلوق ولی شوهرم تو شهر سطور. طلبه بودیم. خیلی ما مثلا تو کشورمون با کشور ایران خیلی با هم ارتباط نبود. مثلا من خودم حوزه تو دبیرستان خوندم، خوب از طرف یک آقای انصار، ایشون هم یکی از فامیلی منه، بعد ایشون استاد من هم بود. خوب یعنی از رفتار ایشون، از اخلاق ایشون، از دست دادن ایشون، یعنی رفتارشون خیلی یعنی معنویت. با همین عاشق شدیم، یعنی با همین به ایران عاشق شدیم. دست عقاید، دست اخلاق.
مگه میشه این رشته رو پاره کرد؟ آدمای زیادی برگشتن، آدمایی که خدا رو بهترین رفیق خودشون یافتن، هر روز زندگیشون شده خدا. این آدما همین جان توی همین دنیا با سرگذشتی که پر از رنگامیزی خداست.
چه زیبا اومد، یعنی درهایی که مثلا گمراه بودیم اصلا نمیفهمیم مثلا کلمه حجاب یعنی چی. مثلا حجاب مثل یک پارچه میشه. وقتی ما میگیم حجاب یعنی همون یک پارچه میشه. مثلا توی تایلند اگه میگیم حجاب یعنی یک پارچه چیزی نیست، ولی وقتی که مسلمان شدیم، شیعه شدیم، خب متوجه میشه مثلا حجاب یعنی چی. دل ما باید محافظ بکنیم، مثلا با تقوا باشه، با حجاب باشه. مثلا تو کشورمون دکتران مثلا خانم ها مثلا یک روز سری میپوشن یک روز نمیپوشن. دل میخواد میپوشن، دل نمیخواد یعنی توجه نمیشه، متوجه نمیشه مثلا حجاب چیه. یعنی همینجوری مثلا مادر روسری میپوشن ایشون هم میپوشه خب، ولی متوجه نشود مثلا چرا باید بپوش.
به راستی تو کی هستی که یوز آرسیف این همه عاشقان ستایشت میکنن؟ یعنی تو شبیه آمون هستی؟ من که باور نمی کنم. من هیچگاه برای آمون نگریستم، برای هیچی کسون، اما بارها شاهد گریه های یوسف برای تو بودم.
تایلند بودیم، پونداد بودیم، ماشین هم داشتیم، خونه هم داریم اینجا، یعنی با عاشقتون هستیم که اومدیم اینجا. خیلی چیزا نمیخواستیم، یعنی خواستنی ما همین که مثلا اینجا هستیم، یعنی معنویت بیشتر باشه، نزدیکتر بشه.
اگه صبور باشیم، اگه به خدا توکل کنیم، این صبر، این توکل به خدا لحظه لحظه زندگیمون رو پر از آرامش میکنه، پر از اعتماد به خدا. و در پناه امن خداست که زندگی همیشه سرشار از عشق میشه.
نمیدونم مردم ایران به هم باور میشه یا نه، ولی تو کشور تایلند چند تا مردم میخواد بیاد، یعنی هر سال میاد برای زیارت، یعنی کل پولشون جمع میشه میاد برای زیارت، برای زیارت حضرت فاطمه معصومه. زیارت یعنی کل سالشون، یعنی کل عمرشون، یعنی تو فکرشونه. می باید یک بار باید بریم ایران برای سیارت کنیم. بعد مثلا دکتر یا پسرن یعنی خیلی زحمت میکنن مثلا برای مصاحبه مثلا المصافه میره اونجا بعد برای مصاحبه که مثلا قبول بشن میاد ایرانی دست بکنه خیلی میخواد بیاد اینجا.
انسان بودن به قلب رعوفیه که به هم هدیه میدیم، اول از همه به خودمون. آدمایی که خودشون رو پیدا کردن تمام زندگیشون از این حس خوب و قشنگ میدرخشه. این آدما سررشته محبت رو پیدا کردن، رسیدن به یه نقطه که هرچی هست عشق، عشق به خدا، عشق به حقیقی ترین واژه زندگی.
مدتی که من با ایشون مثلا خیلی مثلا دست یا دمرشون رو خوندم، خب یعنی به خودم تصمیم گرفتم که من چیکار کنم که مثل ایشون باشم، یعنی با دین و اینا باشم مثل ایشون باشم، در حالی که من مثلا با ایشون توسعه سواد کردم، خب توسعه نم فکر می کردم که من با یک سن خوبی باشم، یعنی چقدر می تونم مثل حضرت فاطمه بشم، یعنی حضرت فاطمه کارشون تو خونه هست هرچی انجام میدن خب، ولی حضرت امام علی بیرون خونه این کار همیشه انجام میدن، هر چقدر اطاعت میکنن اطاعت میکنن، یعنی ما خیلی دوره از ایشون، خیلی دوره، میخوام نزدیک بشیم و امیدوارم که انشالله خودم میرسونم.
دلم رنج عجیبی میبرم از دوریت، هم دلم رنج عجیبی میبرم از دوریت، هم اجابه میکنن مانند بانوهای ایرانی، نجابت میکنن مانند بانوهای ایرانی، دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم، ولی با ترس و پنهانی، ولی
خب همچنان از برنامه ماه ماه در خدمت عزیزان هموطن هستیم. مهمانی داشتیم در بخش یک صفحه نور، یک مهمان که دوباره معرفی میکنم، دکتر اصغر قربانی، متخصص اطفال و نوزادان بیمارستان و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و قاری و فعال حوزه نماز و همینطور سلامت معنوی. آقای دکتر، قراره که چه آیاتی از چه سوره‌ای رو امروز برامون قرائت بفرمایید؟
بله، فرمودن که جزء 21 باشه که من سوره روم
بله
آیه 17 تا 20 رو انتخاب کردم که خدمتتون تلاوت میکنم.
به گوش جان میشنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت
الميت من الحي ويحيي